با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که در کنار خانواده سالم و سلامت باشید. در این جلسه قصد داریم که به صورت شفاهی فصل 5 کتاب روانشناسی ورزشی رو برای شما توضیحاتی بدم که انشالله تکمیل کننده فایل پاورپوینتی باشه که شما هفته گذشته دریافت کردید و تعدادی از افراد، نه همه، سوالات مربوطه را هم برای بنده ایمیل کردن. قبل از اینکه توضیحات فصل 5 شروع کنم، خدمت دانشجو باید بگم که از اونجایی که دانشگاه اساتید موظف کرده که تدریس مجازی را حتما و با جدیت دنبال کنن و اقدام به این کار بکنن، دانشجویان هم موظف شدن که در این تدریس نقش پررنگی داشته باشن و احیانا کارهای کلاسی که داده میشه با دقت انجام بدن، چون اگر قرار باشه روال بیماری و کرونا و اینا در جامعه به همین ترتیب پیش بره، احتمال داره که یا امتحان پایان ترم از شما گرفته نشه و به حالت مجازی باشه، و یا اینکه اگه قرار باشه امتحانی گرفته بشه، شما باید این پاورپوینت ها و فایل های صوتی و ویدیویی که اساتید مختلف برای شما ارسال میکنن و با دقت بهش توجه کنید و تکالیفی که داده میشه رو انجام بدید، چون اینا به عنوان بخشی از نمره پایان ترم شما حتما خواهد بود. بنابراین دانشجویانی که تا حالا یا موفق نشدن یا یه مقدار تنبلی کردن و کارهای کلاسی خودشون رو انجام ندادن، حتما اقدام بکنن. بنده همیشه در فایل هایی که برای شما میفرستم یه ددلاین یا همون فرجه تعیین میکنم که تا چه موقعی وقت دارید شما تکالیف رو برای بنده ایمیل کنید. بعد از پایان اون زمان دیگه تکلیفی از دانشجوی پذیرفته نخواهد شد. این نکته رو من با به یادآوری خدمتتون عرض کردم. و اما در رابطه با فصل پنجم که عنوانش از کارهای عادی پیش از اجرا، پری‌پرفورمنس روتین. روتین یعنی همون روال عادی، کارهای عادی، کارهای معمولی. پری‌پرفورمنس یعنی پیش از اجرا. همینجور که از اسمش مشخصه، کارها و روال و اعمالیه که ورزشکار قبل از اینکه اجراشو بخواد شروع بکنه انجام میده. حالا میریم داخل فصل، شروع به گفتگو میکنیم تا ببینیم شامل چه مواردی میشه. تمرین مهارت ذهنی یا روانشناختی به ورزشکاران کمک میکنه تا خودشون رو برای رقابت آماده بکنن. یه عده از ورزشکاران آنقدر که به تمرینات جسمانی مشغول شدن و بها میدن، نقش تمرینات ذهنی را نادیده میگیرن یا کمرنگ میپندارن. ممکنه یکی از دلایلش این باشه که اونا فکر میکنن فقط از لحاظ جسمانی که قوی باشن به پیشرفتشون کمک میکنه، ولی افرادی که تمرین مهارت‌های ذهنی رو دنبال کرده باشن، به حالت منظم و مرتب انجام داده باشن، باعث شده که اجراشون بهتر بشه و اونا نقش تمرینات ذهنی را خیلی مثبت و قوی میپندارن و مطمئنن در کنار تمرینات بدنیشون تمرینات ذهنی و روانی هم انجام میدن. ما میدونیم که وقتی تمرین بکنیم مهارت‌های ذهنی را، میتونیم مهارت به صورت خودکار در بیاریم. وقتی مهارت به صورت خودکار اجرا بشه، نیاز به تلاش کمتری داره و این تلاش که میتونه فاکتورهای جسمانی باشه، میتونه صرف جاهای مهمتر فعالیتمون بشه. و اگر در قالب فاکتورهای روانی بپنداریم، هنگامی که ما برای اجرای کارمون تلاش کمتر بکنیم، میتونیم به مهارت‌ها و تاکتیک‌های پیچیده فعالیتمون فکر کنیم، تمرکز کنیم و اونا رو بهبود بدیم. پس این خودکار شدن مهارت اینجوری باعث بهبود اجرای عمل کرده ما میشه. تمرین ذهنی اگر بخواد انجام بگیره، حتما باید به صورت منظم و روزانه باشه، شبیه تمرینات بدنی. یک فردی خودش داره برای مسابقات مثلا شنا آماده میکنه، روزانه یا دو روز در میون، یک روز در میون فلان تمرینات بدنی داره مرتب انجام میده. تمرین ذهنی هم اگر بخواد موفقیت آمیز باشه، حتما باید به حالت ریتمیک و منظم انجام بشه. اینو باید مد نظر داشته باشیم. یه تعداد از ورزشکارا نقش تمرین مهارت ذهنی را نادیده میگیرن. چرا؟ چون اونا در مورد اثر بخشی این تمرینات متقاعد نشدن، نمیتونن خودشون را متقاعد کنن که این تمرینات مفید بوده براشون، چون هنوز یا خوب انجام ندادن، یا تنبلی کردن، یا در محیط خانه نتونستن خوب این تمرینات ذهنی رو انجام بدن و به نقش پررنگ اون پی نبردن، بنابراین کمتر تن میدن به اجرای تمرینات ذهنی. خب ورزشکارا وقتی که موفق بشن تمرینات ذهنی را به درستی انجام بدن و این تمرینات ذهنی باعث بهبود عملکردشون بشه و اونا این بهبود عملکرد رو به عینه مشاهده بکنن، مطمئنن بیشتر مجاب میشن که اجرای تمرینات ذهنی را در برنامه روزمره تمریناتشون قرار بدن. خب پس نقش یک مربی میتونه این باشه که هنگامی که تمرینات ذهنی رو با ورزشکاراشون کار میکنه، بهبود عملکردشون که ناشی از این تمرینات رو بهشون گوشزد بکنه تا به صورت هایلایت در ذهنشون جا بیفته که بله، اجرای این تمرینات ذهنی باعث بهبود عملکرد من شد. پس همیشه کنار تمرینات بدنیم تمرینات ذهنی رو هم خوب اجرا بکنم. و اما در رابطه با کارهای عادی پیش از اجرا، کلی اعمال و اقدامات و فرایندهایی که یک ورزشکار قبل از اجرای رقابت و مسابقهش انجام میده میتونه زیرمجموعه کارهای عادی پیش از اجرا باشه. این روال عادی، این کارهای عادی میتونه باعث بهبود نظم و ثبات و کنترل اجرای فرد بشه. شامل خیلی از جنبه ها میشه این کارهای عادی، مثلا رژیم غذایی قبل از اجرای فعالیت، خواب قبل از اجرای فعالیت، آمادگی بدنی و ذهنی قبل از اجرای فعالیت، سفر به محل مسابقه که قبل از اجرای فعالیت اتفاق میفته، ایمیجری یا همون تصویر سازی که ما با نام ایمیجری نام میبریم، ایمیجریشون میتونه بهبود پیدا بکنه و این همه این موارد میتونه کارهای عادی قبل از اجرا باشه. خب این کارهای عادی قبل از اجرا میتونه باعث بهبود خودگفتاری، هدف‌گزینی، مدیریت ارتباطاتشون، تجربه سطوح باثبات و اینجور موارد بشه و به رشد فعالیت بدنشون کمک کنه. ببینید ورزشکارایی که خودکارآمدی بالایی دارن حتی تحمل دردشون هم بیشتره. چرا؟ چون وقتی اون عقاید خودکارآمدی در ذهنشون فعال میشه، یه موارد شبه افیونی ترشح میشه. ما میدونیم اندورفین و اینجور مواردی که در مغز ترشح میشه باعث شادی و نشاط میشه. شادی و نشاط درد کاهش میده. عقاید کارآمدی که اون ورزشکار در خودش پرورش داده، هنگامی که نیاز داره اون عقاید فعال میشه، اون عقاید کارآمدی باعث میشه مواد شبه افیونی ترشح بشه و جلوگیری بکنه از اون درد. و وقتی کاهش درد داشته باشه، خب به فعالیتش با دقت و رقت بیشتری ادامه میده. خب بعضی ورزشکارا علاقه دارن قبل اینکه مسابقه شروع بشه به موزیک گوش بدن، یا دیدید که خیلی از ورزشکارا یک هدفونی همیشه تو گوششونه قبل اینکه مسابقه شروع بشه، این هدفون تو گوششونه، و یا اینکه علاقه دارن یه فیلمای ویدیویی و یه کلیپای آموزشی و کلیپای مورد علاقه خودشونو ببینن. اینا کارهای عادیه که در بین ورزشکاران مختلف و در بین رشته‌های مختلف متفاوته. ممکنه یک ورزشکار تنیس علاقه داشته باشه به موزیک گوش بده، یک ورزشکار شنا ممکنه دوست داشته باشه کلیپ های شیرجه و شنای سرعتی رو تماشا بکنه، و هر ورزشکاری به نوبه خودش. خب اینجور موارد به عنوان کارهای عادی این ورزشکارا تلقی میشه که گفتیم این کارا رو که انجام میدن باعث میشه یک حس نشاطی داشته باشن، فعالیت در ذهنشون ریویو بشه، یک آرامشی پیدا بکنن، خلق و خویشون بهبود پیدا بکنه، هیجانات منفیشون کاهش پیدا بکنه، و در نتیجه وقتی رقابت و فعالیت اصلشون شروع میشه به نحو احسن بتونن خودشون رو نشون بدن. خب بعض مواقع زبان بدن، بادی لنگویج هم قبل رقابت خیلی میتونه مهم باشه. شما دیدید قبل از اینکه یک فردی میخواد پنالتی فوتبال رو بزنه، مثلا با چشم و ابروش حالاتی در میاره که در دید دروازه‌بان خوف و رجایی ایجاد بکنه، یا مثلا بالا انداختن شونه ها، دیدید میگید نمیدونم، سرتون رو تکون میدید، یا مثلا شونه هاتون رو بالا میندازید یعنی یک چیز بی اهمیتیه برای من. شما موقعی که مقابل یک ورزشکار حرفه‌ای استادید و میخواد یه مهارتی اجرا بکنه، شما به عنوان حریفش شونهاتون رو بالا میندازید یا با سر تکون میدید، یعنی مهارت شما به درد نمیخوره، یا اینکه موقعی که خودتون میخواد اجرا کنید قبل اجراتون یه سری اعمالی با بدنتون انجام میدید، یه ریتمی در پا یه ریتمی در دست ایجاد میکنید، اینا باعث میشه که در دل حریفتون شک و تردید ایجاد بشه، هیجانات منفی برش تسلط پیدا بکنه، از اون ور خودتون هیجانات منفی دور میکنید، هیجانات مثبت به خودتون تلقین میکنید با اجرای این کارا. پس بادی لنگویج هم میتونه یکی از کارهای عادی قبل از اجرا باشه که خیلی از ورزشکارا انجام میدن. در رشته تنیس روی میز پینگ پونگ دیدید یه ورزشکار چندین بار توپا به زمین میزنه، میگیره، بعد سرویسش شروع میکنه، اون چند بار توپی که داره به زمین میزنه این میشه کار عادی پیش از اجرا، پری پرفورمنس روتین. یا بسکتبالیستی که میخواد پنالتی بسکتبال بزنه، قبل اجرا چندین بار توپا با زمین رد و بدل میکنه، بعد توپا میگیره، شونه رو بالا میندازه و اجراش انجام میده. این چند بار توپ به زمین زدن ها اینا کارهای عادی پیش از اجراه، باعث میشه تمرکزشون بهتر بشه، باعث میشه خلق و خوشون بهتر بشه، هیجانات منفی دور کنن و اجراشون رو به نحو احسن بتونن اجرا بکنن. پس شاید یه مقدار پیش پا افتاده به نظر میاد برای حضاری که تماشا میکنن، ولی برای خود ورزشکار نقش بسیار مهمی میتونه داشته باشه. گاهی موقع کارهای عادی قبل اجرا میتونه شامل یک الگوریتم های نوشتاری باشه، یعنی فرد یه چیزای نوشته و به صورت کتبی در آورده و به صورت روتین اونا رو انجام میده. مثلا من باید ساعت 10 حتما خواب باشم، مسواکم و ساعت فلان زده باشم، ساعت فلان بیدار بشم، وقتی بیدار شدم اول یه چند قدم دور بزنم توی محیط خونه یا توی محیط حیات، هوایی به سرم بخوره، بعد صابونه رو میل کنم، بعد برم فلان جا چند تا حرکت انجام بدم، بعد برم ورزشگاه برای اجرای نهایی کارم. خب این روتینی که این فرد برای خودش میچینه میتونه بهش خیلی کمک بکنه. گاهی موقع کارهای عادی قبل از اجرا برای مهارت‌های خودتنظیم هم میتونه مهم باشه. مهارت‌های خودتنظیم یعنی چه؟ همون مثال پنالتی رو میزنیم. وقتی میخوایم پنالتی رو بزنیم، یک مهارتیه که خود فرد باید تنظیم کنه، چقدر دورخیز بکنه، با چه شدتی ضربه رو وارد کنه، کدوم زاویه دروازه رو در نظر بگیره برای زدن توپ. اینا هم بهش میگن مهارت خود تنظیم، یعنی تنظیمش توسط خود فرده، کاملا تحت اختیار خود فرده. حالا کارهای عادی پیش از اجرا میتونه این مهارت‌های خود تنظیم هم بهبود ببخشه. فرد با انجام یه دورخیز، چند بار کوبیدن پا روی چمن، باعث میشه یک تمرکز خودش بگیره، یک حس نشاطی ایجاد بشه، اعتماد به نفسش رو ببره بالا و از اون ور در دل دروازه‌بان شک و تردید ایجاد بکنه. کارهایی که میشه انجام داد. کارهای عادی که پیش از اجرا ما دوباره میتونیم انجام بدیم و در مهارت‌های همینجور که گفتم خود تنظیم میتونیم اجرا بکنیم، باعث میشه ورزشکار اون طرح عمل رو در دل خودش پرورش بده، در ذهن خودش پرورش بده که من الان میخوام چطوری برم به سمت توپ، به کجای توپ ضربه بزنم، توپ رو به کدوم زاویه دروازه هدایت بکنم، طرح عمل رو در ذهنش مجسم میکنه. در حالی که داره اون چند تا ضربه رو چمن میزنه، همه این تفکرات در ذهنش داره ریویو میشه، بعد مشغول خودگفتاری میشه، من میتونم، من گلش میکنم، با خودش صحبت میکنه، کلمات کلیدی به کار میبره، پرقدرت. این به کار بردن کلمات کلیدی، این خودگفتاریایی که میکنه، اون طرح‌عملی که در ذهنش پرورش میده، باعث میشه بره یک ضربه خیلی خوبی به توپ وارد بکنه و به احتمال بالایی هم مثلا گل بشه. خب پس اینم از کارهای یادی پیش از اجرا که میتونه به چه ترتیب و با چه راهبردهایی اجرا بشه. حالا آمادگی پیش از اجرا در مکان رقابت، این یک نکته خیلی کلیدی داره. مثلا اهواز آب هوای گرمی داره، وقتی یه تیمی از تبریز میخواد بیاد توی اهواز مسابقه اجرا بکنه، مطمئناً باید خودش با شرایط آب و هوایی محل میزبان وفق بده. پس ممکنه در تبریز که هوا سرده یه جایی اتخاذ بکنن، یا تو استانشون یا در استانهای همجواری یه جایی اتخاذ بکنن که آب و هوای گرمتری داره. یه اردوی یه روزه دو روزه اگر بتونن یه هفته اونجا برگزار بکنن، خودشون آماده بکنن. یا کوهنوردی که میخواد بره در ارتفاعات 6-7000 متری و قله را فتح بکنه، اونجا فشار هوا کمتر میشه، خونرسانی ممکنه مختل بشه، اکسیژن کاهش پیدا میکنه، ممکنه مکانی یا در محل زندگی دورور خودش اتخاذ بکنه که شرطی شبیه اون براش ایجاد بکنه، یا از طریق تجهیزات پیشرفته و فناوری های پیشرفته شرایطی شبیه مسابقه را برای خودش به وجود بیاره. این آمادگی پیش از اجرا در مکان رقابت، منظورش یعنی همین، خودمون رو برای اجرای نهایی و شرایطی که حاکم بر اجرای نهاییمون آماده بکنیم. در اینجا یک کلید واژه وجود داره به نام تمرین لباس، درس ریهرسال. درس ریهرسال یعنی تمرین لباس، یعنی همین، یعنی حتی موقعی که داریم تمرین میکنیم تجهیزات شبیه مسابقه را خودمون بپوشیم، لباسمون، کفشمون، قلمبندمون. حالا اگر مثلا فوتبال باشه، اگر قراره پینگ پونگ داریم چی کار میکنیم، نیم با یه راکتی تمرین بکنیم که بعدن در مسابقه اونا به کار نمیبریم. دقیقا با همون راکت و رویه همون راکت که قرار مسابقه را اجرا بکنیم بیایم تمرین بکنیم، شرایط مسابقه را ایجاد بکنیم در حین تمرین. اون تماشاگران، صدایی که ایجاد میکنن، عوامل حواس پرتی، ممکنه ترقه میزنن، ممکنه تبل میزنن، ممکنه از اون بوخهای ویژه تماشاگران را دارن به صدا در میارن. برای تمرینمون هم همین شرایط میتونیم فراهم کنیم، بهش میگن تمرین لباس، یعنی شبیه سازی بکنیم مسابقمونا، ولی ما در حال تمرین هستیم و این شبیه سازی را داریم انجام میدیم که باعث میشه ما آماده بشیم برای رقابت. حالا یه بخشی هست داخل فایلی هم که براتون فرستادم، شما مشاهده میکنید که مثلا بعضی جا اشاره داده که یه خرافاتی وجود داره، یه رفتار خرافانه پسندانه برای بعضی ورزشکارا وجود داره. مثلا وید باگز یکی از بیسبالیست های معروفه که دیگه در دنیا معروفه، مثلا هر روز جوجه میخورده، یا مثلا ریشش ها بلند میذاشته و وقتی کوتاه میکرده میدیده که دچار افت میشده. خب مطمئنا میزان حجم ریش صورت فرد که نمیتونه عملکردش رو تضمین بکنه، ولی اون چنین تلقینایی بر خودش داشته و اتفاقا خیلی هم موفق بوده. حالا شما در کتاب یا همون فایلی که براتون فرستادم مشاهده خواهید کرد، مطالعه بکنید، یه 10-11 مورد نام برده شده. اون 10-11 مورد رو که بخونید میبینید واقعا یک رفتاریه که خرافانه گونه است، ولی اون فرد با اجرای اونا به راحتی موفق میشده. اینا همین کارهای عادی فید باگز ممکنه بوده دیگه. خب گاهی موقع ما ممکنه قبل از اینکه مسابقه شروع بشه بریم یه چند قدم در مسیر مسابقه بزنیم، مثلا مسابقه ماشین سواری، مسابقه دوچرخه سواری، مسابقه اصلا وارد یه چمنی میشیم، مسابقه فوتبال میخوایم بدیم، قبل اینکه مسابقه شروع بشه یه چند قدم بریم تو چمن بزنیم، برآوردی بکنیم، حجم چمنشو، کیفیت چمنشو، آیا چاله چوله داره زمینشون، پشت زمینشون چطوریه، تماشاگرها کجا میشینن، کجا بیشتر تماشاگرای دو آتیشه داره. یه قدمی که در مسیر مسابقه و مکان مسابقه قبل اجرای نهاییمون بزنیم باعث میشه که به اجرای بین ما کمک بکنه. همه اینا هم در تحقیقات ثابت شده و هم در عمل، و مربیان خیلی اینا رو به کار میبرن. حالا انحراف از کارهای عادی قبل از اجرا میتونه چه پیامدهایی برای ورزشکار داشته باشه؟ گاهی موقع ها عوامل غیر قابل پیش بینی ممکنه حین اجرا و قبل اجرا به وجود بیاد. این عوامل جدید و غیر قابل پیش بینی چون طرح عملی براش نداره ورزشکار، ممکنه اجراشو به خطر بندازه. یکی از اون موارد مسافرت کردن برای مسابقه است. خب عادت داشته ساعت 10 بخوابه، عادت داشته وقتی بیدار بشه این کارو بکنه اون کارو بکنه، ولی مجبور قبل مسابقه یک مسافت طولانی رو مسافرت بکنه. حالا اگر شرایط تیمم خوب نباشه با اتوبوس، اگر شرایطشون خوب باشه با هواپیما، ولی نهایتا به دلیل ترافیک هایی که وجود داره، به دلیل عدم برنامه‌ریزی هایی که ناخواسته ایجاد میشه در حین مسابقه، در حین مسافرت، ممکنه نتونه به موقع بخوابه، کمخوابی داشته باشه، محرومیت از خواب در خیلی از تحقیقات ثابت کرده که اجرا را به خطر میندازه. بعد ممکنه به خاطر اینکه تو اتوبوس اصلا نمیتونه خواب خوبی داشته باشه، سرعت خوبی داشته باشه، اجراش به خطر میفته و روال عادیش هم به خطر میندازه، چون روال عادی داشته برای خودش، عادت داشته که مثلا ساعت 10 فلان ماده یا بخوره حتما بعد بخوابه، بعد تو مسافرت چه ماده پیدا نمیشه یا چه اون چیزی که قرار بوده میل کنه و بعد بخوابه رو پیدا نمیکنه به خاطر شرایط مسابقه، یا در خوابگاهی که بهشون میدن اون شرایط تخت و دوشک و متکای خودش ایجاد نمیشه. همه اینا باعث میشه روال عادی قبل از اجرا به خطر بیفته و این روال عادی که به خطر میفتن باعث میشه اجراشون خراب بشه. خب ببینید، نشون داده شده کارهای عادی پیش از اجرا و اون آماده سازی که قبل از اجرا انجام میگیره در بسیاری از ورزش ها، کشتی، ژیمناستیک، بولینگ، والیبال، فوتبال، اسکیت، شیرجه، در خیلی از رشته ها فعالیت را بهبود میبخشد و باعث بهبودی فعالیت میشه. حالا ما اینجا میرسیم به طرح بی. طرح بی چیه؟ پس قبل اینکه طرح بی رو بگیم باید طرح آ رو بشناسیم که بعد ببینیم طرح بی چیه. طرح آ یا همون طرح ای، حرف آی انگلیسی، طرح ای همون راهبردهایی هستند که برای حل مسئله ما پرورش میدیم. راهبردها و کارکردهای اصلی اجرای مسابقه مونن. اون راهبرد اولیه، استراتژی بازی، نقشه‌ای که برای بازی طراحی کردیم میشه طرح A. حالا در حین اجرا یه عوامل غیر مترقبه ممکنه پیش بیاد برای ما که قابل پیش بینی هم نبوده، ناخواسته ایجاد شده، شرایط جوی بد شده، تماشاگرها اومدن وارد زمین شدن، داور فلان حرکتی رو نباید میکرد کرد، چنین اتفاقای غیر ناخواسته هم پیش میاد، ناخواسته پیش میاد و باعث میشه طرح A، اون راهبرد اولیه که ما در ذهن خودمون داریم، مربی به ما گوشزد کرده، خودمون روش تمرین داشتیم و نتونیم به کار ببریم، پس باید یه طرح جایگزین داشته باشیم. به اون طرح میگن طرح B. به طرح بی راهبردهای جایگزین برای مسابقات در حین اینکه عوامل غیر مترقبه یا ناخواسته پیش میان، هنگامی که این عوامل پیش میان ما باید طرح جایگزین داشته باشیم که بهش میگیم طرح بی. پس اگر احیانا هوا خوب بوده، بعد یه های ابر میشه، بارون میاد و شرط آب و هوایی تغییر میکنه، ما هم باید طرح بی را داشته باشیم که اگر این اتفاقات افتاد ما با کدوم استراتژی باید به پیش بریم. مثلا در فوتبال میگن که فلان روز قراره ما مسابقه بدیم، فعلا هوا خوبه ولی هواشناسی اعلام کرده ممکنه رگبارهای پراکنده داشته باشیم. مسابقه شروع میشه، یک رو بعد مسابقه که میگذره بارون شدیدی میاد، خب چمن آب میگیره. خب مربی اگر این طرح بی را در رخکن و یا در تمرینات به بازیکنانش گوشزد نکرده باشه به مشکل برمیخوره، ولی مربی های باهوش چیکار میکنن؟ میگن که خب راه برد ما اینه که از جناحین سانت کنیم، فوروارده قد بلندمون هد بزنن، ولی و همچنین مثلا کارهای دریبلینگ انجام بدیم، پاس تو عمق بدیم، ولی وقتی شرایط بارندگی ایجاد میشه، احیانا اگر موقع مسابقه بارون اومد و چمن لغزنده شد، روی بیارید به بازی هوایی، بفرستید برای شماره 9، شماره 9 ساند کنه، برای شماره 10 مثلا با ضربه هد بتونه کاری بکنه، یا از شوتای پشت محوطه را امتحان کنید، دیگه داخل محوطه پاسکاری نکنید چون چمن لغزنده شده، کارهای دریبلینگ مشکل ایجاد میشه برایش، ممکنه این طرح B را جایگزین طرح A بکنه. خب در نهایت هم یه چند تا نظریه و فرضیه آورده که چرا کارهای عادی قبل از اجرا میتونن مفید واقع بشن. پس پرفورمنس روتین چرا میتونن مفید واقع بشن؟ یکی گفته نظریه طرحواره، درباره رو شما تو یادگیری حرکتی یا خوندید یا اگر ترمای بعد دارید در یادگیری حرکتی خواهید خوند که درباره اون ویژگی ها و قانون هایی که برای اجرای یک عملی باید ما داشته باشیم، قوانین اجرای عمله دیگه. مثلا میگن که فلان کاری که میخواید بکنید حتما باید دستتون اینقدر باز بشه یا باید با این سرعت ضربه رو وارد کنی، شتابش باید اینقدر باشه. یه قوانینی داره دیگه، اون قوانین ویژه اون عمل رو میگن طرحواره. حالا کارهای عادی پیش از اجرا باعث میشه ما مناسب ترین طرحواره را برای اون شرایط خاص بتونیم اجرا کنیم و انتخاب کنیم. خب پس نظریه طرحواره نشون میده که این پری پرفورمنس روتین چطوری میتونه مفید واقع بشه. بعد نظریه مرحله یادگیری حرکتی، این نظریه میگه که هنگامی که ما پیشرفت میکنیم، تمرینات زیادی انجام میدیم، به مرحله خودکاری وارد میشیم. در مرحله خودکاری ما دیگه نیازی نیست خیلی به چیزهای پیش پا افتاده فکر کنیم و اون گنجایش توجهی فرد که محدوده مقدار بیشتریش آزاد میشه، مقدار کمیش به اجرا پرداخته میشه، ولی چون فرد خودکار شده دیگه احتیاج نیست خیلی بیش از این به اجراش فکر کنه، پس اون ظرفیت توجهیش بیشتر آزاد میشه و میپردازه به امورات تاکتیکی و تکنیکی کارش که این امورات تاکتیکی و تکنیکی باعث میشه اجراش بهتر بشه. پس نظریه مرحله به این مرحله خودکاری و خودکار شدن در اجرای مهارت‌ها اشاره داره که کارهای عادی پیش از اجرا باعث میشه که ما کمتر به امورات پیش پا افتاده فکر کنیم و اون تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها رو بیشتر بهش بپردازیم. فرضیه آمایم نشون میده که کارهای عادی قبل از اجرا باعث بهبود مهارت‌ها و راهبردها و تاکتیک‌ها و سطوح انگیختگی میشه که خودش باعث اجرای عملکرد خوب میشه. پس فرضیه آمایم به این ترتیب ثابت میکنه که کارهای عادی قبل از اجرا باعث بهبود اجرا و عملکرد میشه. در نهایت هم تمرین ذهنی و مرور ذهنی. تمرین ذهنی هم که یک نظریه معروفی با نام روانی عصبی عضلانی یا مطرح میکنن، میگه که کارهای عادی پیش از اجرا باعث میشه ما آماده بشیم، گروه های عضلانی که قرار دخیل باشن در اون اجرای مهارت فعال بشن، لحاظ روانی هم فعالیت خوبی داشته باشن و نهایتاً دست به دست بدن عوامل روانی عصبی عضلانی و باعث بهبود اجرا بشن. این کارهای عادی قبل از اجرا باعث این بهبود منشور روانی عصبی عضلانی میشه و به این ترتیب اجرا رو بهبود میبخشه. خب تقریبا این فصلتون تموم شد. یه سری پرسش های هم انتهای هر فصل وجود داره، اونا رو هم میتونید خودتون پاسخ تشریحی یا بهش بدید که باعث میشه که اشراف پیدا کنید به اون فصلی که مطالعه کردید. انشالله مجبوریم به این ترتیب پیش بریم تا ببینیم وضعیت به چه ترتیب خواهد بود. امیدوارم که این فایل صوتی هم براتون مفید واقع بشه. در پناه حق، خداحافظ.